بسم الله الرحمن الرحیم. 130 جلسه درس مکاسب بحث خیارات، صفحه 267، سطر سوم، استاد ستوده، 14/6/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما ثالثا فلأن الرواية لا تدل على الزائد أما يدل عليه العرف، لأن المراد بالزيادة والنقيصة على أصل الخلق ليس مطلق ذلك قطعا. یه مطلبی جلوتر بود قبل از این که میخواست ماهیت عیب بیان کنه که میفرمود که اگر در فسخ اختلاف کردن باید اونی که مدعی فسخه اثبات کنه، اگر نتونست اثبات کنه منکر فسخ قسم میخوره. این حرفا نبود. اما فرمود خالا اگر فسخ ثابت نشد عرش میتونه بگیره یا نه؟ گفت فیه وجهین. بعد زیلش فرمود بزاد فت دروس، یه احتمال دیگری که فرمیده در چنین موردی اقل الامرین رو بگیره. ببین اگر فرض کرده باشه بیشتر چیزی عایدش میشه یا اگه بخواه عرش بگیره، هر کدوم که کمتره بگیره. اینجوری ما مسار که عرض میکردیم گفتیم فرض کنید که یه چیزی را خریده 700 تومه، حالا اگر فرض کرده باشه فرض نه که تلفم شده، باید 700ش پس بگیره، قیمتش هم 500 تومنه، باید 500 تومن بده به صاحب، اینو 200 تومن گیرش میاد. اما اگر فصل نباشه بخواد تفاوت بگیره، میگن این اگر سالم بود 600، چون معیوب بوده 450، اما 450 با 600 تفاوتش ربع، ربع 700 هم میگیره که 175 باشه. اینجا اگر به عنوان عرش یه خورده کمتره، این اقل را بگیره. اینه که بعضی ها شبهه میکنن چطور یه دفعه قیمت هم میگی 600 یه دفعه میگی 500، فرق میگه داره. میگه اگر فرض کرده باشه قیمتش 500 ثمنش 700 بوده، صحیح و معیب هایی که میخوان درست کنن میگه فرض کن 600 قیمت میکنن سالمش ها 450 معیوبش ها، پس چرا یه دفعه 500 فرض میکنی قیمت ها یه دفعه 600؟ اینجوری چین اشکالی. این تو ذهنتون باشه، جوابش اینه که قیمت صحیح و معیب هایی که میکنن کار دارن به یوم البی، میگن روزی که خرید و فروش شده اگه سالم بود 600، حالا که معیوب بوده 450، قیمت روز بی در نظر میگیرم مقبل. اما اگر فرض کرده باشم من 700 ما میگیرم، باید قیمت مال مردم رو بهش بدن. میان میگن یوم تلف چه قیمتی داشته؟ ملا قیمت یوم تلفه که، نه یوم البی. پس اینی که میبینید قیمت ها فرق داره، اون قیمت یوم البیشه که 600 میگن. اینه که واقعا 500 ارزشی که من باید بدم به این شخص حالا که نیستش و 700 ما بگیرم، این قیمت یوم تلفشه. و همتا قیمت ها فرق داره، قیمت یوم تلف وقت بیشتر از یوم البیع یا کمتره عکسش میشه. این کسی چین اشکالی نکنه. این از این مطلب. صحبت سر این بود که فرمود اگر بعضی چیزها نقصان خلقی دارن ولیکن نقصان مالی ندارن، آیا این عیب هست یا نه؟ فرمود و یحتمل که ملاک نقصان مالی باشه. چیزی که نقصان خلقی داره نقصان مالی نداره بگیم این عیب نیست. ثمرش هم فرمود. بعد فرمود یک روایتی هم داریم که فرمودن از این روایت مرسله که قصه ابن ابی لیلا را حکایت کرده از این استفاده میشه که هر چیزی که نقص خلقی داره ولیکن نقصان مالی نداره این عیبه. روایتی که دیروز خوندیم وقت برشنو اشکال وارد کرد، فرمود خیر، این معلوم نیست که این نقص خلقی داره و نقصان مالی نداره، چون عدم انبات شعر کشف میکند از مرضی در نفس و یا در مزاج. خب این هم نقصان خلقی داره هم نقصان مالی. اینجوریه. ثانیاً این که اینه که پیغمبر اکرم فرموده کلا ما زاده و نقصه عن الخلقت الاصلیت فهو عیبان، این موضوع را داره بیان میکنه. خب اون حکم شایع عیب همون رد داد، یعنی نه اینکه همه احکام رد، که اینا فتعمل داشت که نه اگر موضوع را پیغمبر اکرم بیان کرده همه احکامش برش بار میشه. این هم ثانیه. حالا میفترمان و اما سالسن اشکال اینه که میخوام ببینم این روایت مخالف نظر عرف حرف میزنه. اینه که پیغمبر اکرم فرمیده کل مازد زاده و نقصان الخلقت الاصلیه فهو عیبون، خلاف نظر عرف داره میفرماین، نه زائد بر اون چرا که نظر عرفه روایت دلالت نداره، به جهتی که مراد مجرد زیاد و نقص که نیست، که پیغمبر اکرم فرمیده کل ما زاده و نقصه، یعنی مطلق زیاده و مطلق نقصه عیبه، خود نیست که. اگر چنانچه که جاریه که انسان خریداری میکنه موی سرش خیلی زیاده و طولانیه تا تو که باش مثلا بعد اون گیساش میان، حالا این زاده عن الخلقت الاصلیه، خلقت نوعشو نه که خیلی که زیاد باشه تا کمرشون، این تا تو که باش گیسش میان این حساب میشه، این دعواه میخورن تا میمارن که گیساشون بلنشه هیا ماشون میریزه. خب بعضی نوشتن که هر کس که روغن مار بخوره گیساش بلند میشه، میاد تا تو که پاش عزیز شود که حالا اگر یه جاری گیسش اینقدر بلند بود این ایوه، نه اگر آدم یه عبدی خریداری کرد خیلی حدت بصر داره خیلی چشمش از دور میبینه این ایوه، واری که از خلقت اصلی یه علاوه داره این ایوه، این حساب نمیشه که. یا اگر چنانچه که جاری که انسان خریداری کرده صنعتی بلده خیاطی بلده فرض کنین این ایوه که زیادی داره، زیاده دیگه. یا اگر عبدی خریداری کرده کتابت بلده صنعت بلده جاریه مثلا طبخ بلده اینا اب حساب میشن زاده، اینا خب اب نیستن که، زاده زاده داری معنا میکنیم زاده همین. پس مطلق زیاده و نقصه خب اب نیست که، نه خیاطی جز خلقت شه زاده. اه خیلی خوب نداره زاده اون نقصه، هم گفتن نه زاده کلا ما زاده، اینم گیسش زاده، اینم خیاطی بلده کتابت بلده طبخ بلده مثلا صنعت طبخ در آشپزی بلده اینا خیلی خوب. اینم از خلقت زیادیه که، که خلقت زن نه که طباخ باشه، که خلقتش اینه که خیاط باشه، که هر که خیاطه خود خودشه. خب عرض می شود که اینا می فرمان اینا اب حساب میشه. یا نقص مثلا کلا ما نقصه مطلق نقص عیبه، مثلا اگر افسرش حلق رسم میکنه تراشیده این عیبه نقصه دیگه نه خلقت الاصلیه. یا مثلا فرض کنید که ختانش کردن این نقصن الخلقت الاصلیه، اینا عیبه نه. پس کلا ما زاده و نقصه که پیغمبر اکرم فرمیده مطلق زیاده و نقیصه که نیست که، بله. پس مقصود چی چیه؟ مقصود از یک زیاده و نقیصه هست که لطمه به مالیت شی بزنه، جوری در زیاده و نقیصه هست که آثار و خواص اون شی آن ناقص میکنه، به مالیتش لطمه میزنه این عیبه، عرف هم اینو میگه. پس برفرضم ما این روایت داشته باشیم، خب این روایت دیگه زائد از اون چرا که عرف میگه که ثابت نمیکنه که، هر چرا عرف میگه عیبه پیغمبر اکرم هم همونو فرموده، هر چیزی که زائد و ناقصی که با آثار و خواصش لطمه میزنه این عیبه. خب وقتی با آثار و خواصش لطمه خود لابد نقصان مالی داره، لابد داره. پس ما نمیتونیم بگیم که همینقدر که نقصه او زاده ولو نقصان مالی نداره عیبه، شما اینجور میخواستید بگید این روایت دلالت داره این عدم انباط شرط نقصه اما نقصان مالی نداره، میخواست بگید عیبه که اینجوریه که باید یک کاری بکنه این نقصان و زیاده که قیمتش رو پایین بیاره عوضش رو پایین بیاره. مردم عواض و ثمنای که بذر میکنن در مقابل آثار و خواصش بذر میکنن، هر چه آثار و خواصش کمتر شد به واسه زیاده بر نقصه با طولش کمتر بشه. یه چینی چیزی را پیغمبر اکرم میفرمان ای بکه نر زیاده بر نقصه ای بکه، بله ولو باعث نقصان مالیتش نشه. اینم از این اینم سالستن را من میفرمان اشکال دیگری داره. حالا سلمنا که این روایت برخلاف حکم عرف مخوا بگه، برخلاف مخوا بگه عرف میگه هر زیاده و نقیصه‌ای که باعث نقصان مالیتش بشه اون عیبه، روایت به فرمان نخیر هر زیاده و نقیصه عیبه ولو باعث نقصان مالیتش نشه، ولو باعث هم نشه بازم عیبه. حالا فرض کن روایت خلاف نظر عرف ما بگه، خب ما قبول نداریم این روایت ها که یه همچه چیزی که عرف درش حکومت میکنه میگه این عیبه، ما نمیتونیم از این نظر عرف دست برداریم به یه روایت مرسله، باید یه دلیل معتبری بیا برخلاف نظر عرف حکومت کنه، بیا نه خیر ولو نقصان مالیم نیاره عیبه، نه یه روایت مرسله بیش تمسک کنیم در مقابل عرف بگیم نه خیر مطلق زیاده بر نقیصه عیبه ولو نقصان مالی نیاره. این هم اشکال چهارم میشه. بعدم فهم داره، فهمش هم اشاره به اینه که خود مرحوم شیخ انشالله بعد میاد در سیبوبت به همین روایت تمسک میکنه، بین کل ما زاده و نقصن الخلقت الاصلی فهو عیبون، میگه حالا که سیبوبت داره عیبه، عیبه که خودت بهش تمسک میکنی، میگه مرسلیه تو خودت به همین روایت تمسک میکنی، این اولا. و ثانیا این که روایت برفر مرسله باشه وقتی عمل اصحاب بر طبقش هست خود جبران میکنه ضعفشه که صاحب جواهر رحمت الله علیه فرموده عمل اصحاب بر طبق این روایت مرسله هست، وقتی عمل بر طبقشه منجبر از ضعفه. کثیری از علما هم طبق این روایت تعبیر کردن، هی گفتن کلما زاده او نقص عن الخلقت الاصلیه فهو عیب، پیدا که اینا میخوان بگن که، یا به یه عبارت دیگری مثلا گفتن که باز به همین بر میگرده، پس معمولون به این روایت مرسله وقتی معمولون به باشه اون وقت جبران میشه ضعفه، پس فهم که این اشکال آخرمون وارد نیست. این هم از این مطلب. این غیر اونه بابا جون، اینه که گفتن ملازمه است بین حکم عقل و شعر، کل ما حکمه به عقل حکمه به شعر، کل ما حکمه به شعر حکمه به عقل، اون جای مخصوص یه نه که همه جا بکشن بیارن، اینجا نیست. خیر اون امید خدا، اون جای خودش باید مواسه بشه که ملازمه بین حکم عقل و شعر کجا هست و چی هست، این جنا نیست که باش. همین یعنی هرچی عرف میگه شعرم داره همونه میگه، بسلام. اگه شعر خواهد جل عرف ببنده بگه نه من بالاترشم میگم عیبه، باید یک دلیل معتبر باشه نه یه روایت مرسله، ما داشت فهم هم که نه چون معمولون به جبران میشه ضعفه. این از این خواهش دارم گوش کن، این حالا جا اون مباسه نیست، کلا ما حکمه بله هر نیجا جاش نیست. ملازمه به این حکمه هر کن روایت نیست، خب مقصود نه چون نوعش دارد همه افراد چم دارن دیگه، همه یه مقدار چشمشون دید داره، این مختصر خلقته. حالا یک کسی تاسه فرسخیم نبینه گوششون یه مقدار چیزه میشنوه، اما حالا کاشون بسگری میکنن صدا چکشن میشنوه، این خودزاده داره که شنواییش بیشتره که. میگم بعضی از علما شکایت کرده مسگرای کاشون اون قدیم، گفته اینا چکش که میزنن من حواس از مطالعه پرت میشه، چند فرسخ فاصله بوده، اینا عادی خون نیست که. خب حالا علیه حاله می فرمان و کیفکان از هر در معنای عیب، اونه که علامه رحمت الله علیه در تحریر و قواعد فرموده، علامه فرمودن معنای عیب این است که یک نقصانی در شی باشه یا یک زیاده در شی باشه که یک تزی ان نقیصت المالیه، یک زیاده و نقیصه که یک تزی ان نقیصت المالیه فی عادات تجار در عادات تجار، فهمده این معنی عیبه، یه زیاده و نقیصه ای که باعث نقصان مالی بشه فی عادات تجار. میفرمان ممکنه روایت هم همین مقصودش باشه، همین روایت که میفرمان کلا ما زاده و نقصه اونو همین باشه، یعنی یه زیاده و نقیصه ای که باعث نقصان مالیت شی بشه. و همینجور علمای دیگر هم که طبق مفاد این روایت گفتن همه مقصودشون همینه، یعنی یک زیاده و نقیصه که باعث نقصان مالیتش بشه. این بهترین تعریفیه که میفرمان که برای عیب شده اینه. فرضا همین علامه که داره عیب تعریف میکنه میگه زیاده باشه یا نقیصه باشه که یک تزیع نقیصه المالیه، خودش در همین کتابش فرمیده زاد او نقصه، یا نگفته یک تزیان نقصت المالیه، زاد او نقصه لابد همون نظر داره، یعنی یک تزیان نقصت المالیه به همون نظر داره. پس حالا ولو کلمه زیاده و نقیصه مطلق بگن، مطلق زیاده و نقیصه مقصودی، زیاده و نقیصه ای هست که یک تزیه نقیصه تلمالیه. اینه میگه خب اینی که تو میگی، میگه علامه ابرا اون چیزی میدونه، اون زیاده و نقیصه میدونه که باعث نقصان مالیتش بشه، اونه میدونه. علامه خودش فتوا داده در تحریر، فهمیده اگر که جاریه شر انبات شر بر رکبش نیست، یا اب این باعث شر بر آنش نیست، ایبره. اگر آن بر آنش شر نیست یا جاریه بر رکبش شر نیست، گفته این ایب حساب میشه، ولی که نقصان مالی نداره که. میگه گفته یک تزیان نقیصت المالیه، اینا کجاش یک تزیان نقیصت المالیه؟ میگن نه منافات نداره، نقصان مالی در تحقق ایب به نظر علامه اعتبار داره. این حرف هم که زده با اون منافات نداره. چرا؟ بجهت اینی که فرمیده عدم انبات شر عیبه، به ملاحظه اون مطلبیه که دیروز من گفتم در جواب اول، گفتم عدم انبات شر کشف میکند از این که مرض در نفس عضوه یا مرض در مزاجه، به این اعتبار گفته عیبه، نه خود عدم انبات شر عیبه، با اینکه نقصان مالیت نمیاره. اگه کاشف نواشه، در بدنش مرضی نواشه یا در نفس عضو، خب مالیتش ناقص نمیشه که، پس منافات با این مطلب می فرمان نداره. و همینجور در تذکره باز فرموده از ضابط کلی علم اینه که کل ما کان فی المعقود علیه، هر چی که در معقود علیه هست این عیبه، یثبت به رد، نه اینکه عیبه، یثبت به رد. کل ما کان فی المعقود علیه من منقص العین او منقص القیمه، فرموده این موجب رده، این باعث رده. خب این معنیش یعنی عیب نی، تعریف عیب رو نمی کنه، در هم موجب رد نمی فرمان، یعنی چیزی که باعث رده، چیزی که یا عینش ناقص باشه یا اینکه نقصان مالی بیاره. یعنی اگر نقصان مالی هم نداره آدم حق رد داره، اما حق رد داره خب عیب نیست که. پس یک زیاده و نقیصه باید در شی باشه که باعث نقصان مالیتش بشه، اون عیبه، نه مطلق زیاده و نقیصه و نه نقصان مالی نیاره. و ما احسن علامه رحمت الله علیه در تذکره که این مطلب را تعریف عیب قرار نداده، اینا موجبات رد داده کرده، فهمیده کل ما کان فی المعقود یثبت رد به کل ما فی المعقود علیه من منقص القیمه او منقص فی العین، نقصانی در این بیاره، نقصانی در عرض می شود که در قیمتش بیاره، اون وقت یک نقصانی باشه که یفوت و بهی قرض اون صحیح، یه نقصانی که قرض صحیح از دست مشتری فوت بشه. اذا لم یکن القالب فی المبیع عدمه، این قیده همه داره، باید که اون معقود و علیه نقصی در خودش باشه، نقصانی در مالیتش باشه، و این نقصان باعث میشه که یه قرض صحیح از دست مشتری بره، به قید این که قالب در افراد عدمش نباشه، افراد مبیع. خب حالا اینا یعنی چه؟ می فرمان اینا معناش اینه که مثل خسا ولو نقصان مالی نمیاره، اما یفوتو بهی قرض اون صحیح، ممکنه گاهی وقتا قرض مشتری فهولت اون شیء هم باشه، قرض صحیح ازش از بین میره، اینا موجب رده. میخوام موجب رد از ضابط چه بگه؟ خب ولو نقصان مالی نداره، اما یه قرض صحیح چون از دستش میره، این موجب رده، اما نه اینکه عیبه، چون نقصان مالی که نداره که. اون هم فرمیده در صورت که قالب مبی درشون لم یکن فیه عدم و عدمش نباشه، مثلا مثل عبدای کبیری که از بلاد شرک میارن، اونا اغلب افرادشون غیر مختونه، جواری که جعل میشن از بلاد شرک و اینا میارن، اغلب جواری حالا ولو غیر مجلوبه باشه، نوع جواری باکره نیستن، سیبه اینا، نه یعنی اینا موجب رد نیستن. چرا؟ چون قالب افرادشون این صفت نداره، باید قالب افرادش این نقص درشون نباشه، اگر اغلب افراد این نقص درشون هست، آدم حق فصل نداره، مگه شرط کنه، شرط اگر کرد مرد. خب این هم میفرمان در تذکیره فرمیده، اون هم که عبارت تحریر و قواعدشه، فهمیده جایی که زیادی باشه یا نقص نقصون فلعین او زیادتون فلعین، که یقتضی ان نقیصت المالیه فی عادات تجار، اینو اونجا علاوه کرده در عادات تجار، یعنی تو عادات تجار نقصان مالی پیدا کنه اما در عادات تجار نقصان پیدا نمی کنه اون ملاک نی. مثلا رو بعضی از اغراض ممکنه بعضی از مردم یه چیزی که نقصان داره گرانتر بخرن، نه این از عیب در نمی کنه. باید در عادات تجار نقیصه مالی پیدا نکنه. تجار میگن ما کار به خسی نداریم که بیشتر میخرن، این خسی یک ما نمیخریم قیمه. این استعادات تجار هم در عبارت تحریر و قواعدش هست. این هم از این بعد میفتر من بلعله بعضی از علمایی که تعمیم دادن ابرا اون چیزان که نقصان مالی نداره گفتن عیبه، مجرد نقص در اینا گفتن عیبه ولو نقصان مالی نداره گفتن عیبه، اینا عیبه حقیقی ها نمیخوام بگن، اینا موجبات رد رو میخوام بگن. مثل شهید ثانی رحمت الله علیه در مسالک و جماعتی که تعمیم دادن موجبات رد را، حتی مواردی که عرض میشود باعث نقصان مالی نی، میگن اینا نمیخوان عیبه بگن، نمیخوان موجبات رد رو بگن، اینجوریه. و علیه یاد میگن کلام جامع المقاصد، کلام جامع المقاصد هم بر همین مبتنی میشه. اونم در عبارتش در حاشیه ارشاد چیزی فرموده کنم داره موجبات رد رو میگه، نه این که خصوص عیب خلاصه میگه. بجرد که فرموده اینی که علامه فرموده نقصان مالی هم باید بیاره، گفتم مصنف باید کلمه غالبا هم علاوه کنه، غالبا نقصان مالی بیاره، غالبا، نه این که اگر در یک فرد نادری مثلا نقصان مالی بره، باید این یک نقصانی باشه که غالبا به مالیتش لطمه میزنه، اما این باعث رد میشه، اما اگه غالبا نبود نه. اینا فرموده یه امثله‌ای که ذکر کرده، اینم از کلامش استفاده میشه که داره موجبات رد با شما را میکنه، نه عیب حقیقی. ولی عیب حقیقی اونه که نقصان در حقیقت شی بیاره یا زیاده بیاره که باعث نقصان مالیتش بشه. ولی اگه باعث نقصان مالیت نشد این حقیقتا ابنی و یدل علیه و دلالت داره بر این مطلب که محقق ثانی هم داره موجبات رد میگه نه عیب حقیقی. میبینید فرموده عبدای را که از بلاد شیر جلب میکنه که اگر مختون چون نیستن گفته این اب نیست، مقیدش کرده خودش، گفته در صورتی که بدونه این از بلاد شیر جلب کردن بدونه، خب این پیدایی که دارن موجبات رد میگه، یعنی اگر میدونی جلبش کردن خب حق رد نداری، نمیدونی حق رد داری. این عیبه نمیخواه بگه، اگر ما خواست بگه عیبه ما خواه آدم بدونه ما خواه ندونه، اگر یه چیزی نقصه بدونه که جربش کردن یا ندونی، خب عیبه که علم و جهد دخالت نداره. اما برای موجبات رد چرا علم و جهد دخالت داره؟ نمیدونی مجلوبه حق فصل داری، میدونی حق فصل نداری، کنه خودت اقدام کردی. اینا همه شاهد میشه این علمای که عیب را تعمیم دادن و چیزی هم که موجب نقصان مالی نیست گفتن عیبه، اینا دارن موجبات رد را میشمارند و میگن، نه این که عیب حقیقی. ولی عیب حقیقی اون زیاده و نقیصه هست که باعث نقصان مالیت شی بشه. اینا تطبیق کنم تا انشاءالله بعد. و اما سالسن اشکال بین روایت هست، فلان روایته لا تدل على الزائد اما يدل عليه العرف، این روایت دلالت ندارد بر بیش از اون مقداری که عرف دلالت داره. کی عرف مطلق زیاده و نقیصه رو میگه عیبه ولو نقصان مالی نداره؟ عرف این دلالت ندارد بر بیش از اون مقداری که عرف دلالت داره، لان المراد به زیاده و نقیصه، مراد به زیاده و نقیصه بر اصل خلقت که در کلام پیغمبر اکرم هست، لیس مطلق ذالک، کی مقصود پیغمبر اکرم مطلق زیاده و نقیصه است؟ لیس مطلق ذالک قطعا، فان زیاده شعر رأس جاریه، زیاده شعر رأس جاریه که گیساش خیلی بلنده، او حدت بصر العب یا حدت بصر داره خیلی جای دور دور هم میبینه، زیاده شعر یا زیاده حدت بصر عب او تعلمه مال صنعت و طبخ، یا اگر عبد و جاریه صنعت و طبخ بلدن، اون کتابت بلده، نجاری بلده، این طبخ بلده، خیاطی بلده، اینا صیغه درست نیست، صنعت صیغه آقا چگونه بکنه؟ صنعته. فإن زیادت شعر رأس جاریه یا حدت بستر یا فإن تعلمه هما تعلم عبد جاریه در صنعت بیرش هم نوشتن صیغه عقد صنعت تعلم صنعت و طب خب حساب نمیشه که کتابت بلده نجاری بلده اون زن هم همینجور مثلا خیاطی بلده نه اینکه فقط صرف ادعایه آخه رز مادر همه دختره یه چرخ خیاطی دارن اما بلد هم بیشترشون نه بلد چرخی دارن دختر انگزی چرخ داشته اینم چرخ مکن این نه دختر بچه هم دلش میسوزه اگه چرخ نداشته یه بازاری میگو ما 8 عروس تو خانمونه از خودم و داراشمون و نوامون حساب کردیم 8 8 هم چرخ دارن یکیشون خیاطی بلده هفتشون بلد نیستن اینجوریه اما هی میگن چرخ خیاطی نیست همه دارن خود یکی دیگه یا یاد دارن صنعت و تمخ را و کذا نقص العبد بالختان اگر عبد خط نکردن و ناقص هست این عب حساب میشه نه و کذا نقص العبد بالختان و کذا حلق الرأس سرش مثلا حلق کرده اینا خود عب نیست قطعا که با اینکه زیاد و نقصه هست فتعین ان یکون المراد بها پس معین است که مراد به این زیاد مراد به این روایت از زیاده و نقیصت الموجبین لنقص الفشی مراد به این روایت اون زیاده و نقیصه هست که باعث می شوند یک نقصی در شی را از حیث آثار و خواص اون آثار و خواصش کم میشه آثار و خواصش که کم شد مالیتش کم میشه که یک نقصی در شی میارد از حیث آثار و خواص اون آثار و خواصی که مترتب است بر شی و لازم و لازمه این که آثار و خواصش ناقص شد نقصه من حیث المالیت خب مالیتش هم ناقص میشه لأن المال المبذور مالی که در مقابل اموال بذل میشه به قدر خواص و آثارشونه به خاطر اونایه لأن المال المبذور فی مقابل الاموال مالی که بذل میشه در مقابل چیزایی که میخرن به قدر ما یترتب علیها به مقداری است که مترتب میشد بر اون اموال از آثار و منافع عرف اینا میگه شرع اینا میخوا بگه نه مطلق زیاده و نقیصه عیبه ولو نقصان مالی نیاره پس از این روایت دلالت داره که این خصا عیبه و عدم انبات شرع عیبه و اما رابن اشکال چارم فلعنا لو سلمنا مخالفت روایه ما بر فرض تسلیم کنیم که این روایت مخالفه با عرفه شرع میگه نه خیر من بالاتر از اینم میگم عیبه مخالفت داره با نظر عرف بر فرضم تسلیم کنیم که مخالفت داره این روایت با اور در معنای عیب فلا ینهضوا لرفع الید بها عن الاور نمیتونه قیام کند ما رفع ید کنیم به واسطه این روایت از حکم اور نمیتونه این روایت قیام کند برای رفع ید به واسطه این روایت از اور عن الاور فی المحکم فی مثل ذلک از عرفی که در اینجور جاها حاکمونه لولا نص المعتبر اگر نسل معتبر نباشه عرف محکمه بعد اگر نسل معتبری برخلاف بود چشم عرف محکمه است لولا نسل معتبر لا مثل هذه روایت ضعیفت بالارسال نه مثل این روایتی که ضعیف است به واسطه ارسال این بخواد جلو عرف رو ببنده فهم که این مشکله که میگه مرتله خودش بعدها در بعضی از مسائل بهش تمسک میکنه به اطلاقش علاوه روایت مرسله وقتی طبق عمل علما باشه منجبر ضعفه اینو از این وقت زهرم ما ذکرنا ظاهر شد از این حرفهای که ما زدیم ان الاولا فی تعریف العیب ما فی تحریر و القواعد اون چیزی که علامه رحمت الله علیه در تحریر و قواعد فرموده من انه نقص فی العیب او زیادتون فیها فرموده عیب یک نقصیست در عیب یا زیاده هست در عیب که تقتضی ان نقیصت المالیه این زیاده و نقیصه باعث نقصان مالیت شی بشه که اقتضا کند نقصان مالی را در عادات تجار نه این کاره ای کسی گرانتر میخره برای غرض شخصی اون نه تو تجار ببین چجوری اولش ولی الله المراد به ما فر روایت شاد مراد از روایت هم همین باشه که علامه میگه زیاده باشه یا نقصانی باشه که یک تزیه نقیصت الما دیگر. ولعل همینه که علامه می فرمان مراد باشد به اون چرا که در روایته کما عرفته و مراد و کل من عبره به مثلها. هر عالمی هم که فرمیده کل ما زاده و نقصه ان الخلقت الاسیت فهو به ایوان، اونم مقصودش همین فرمایش علامه، یعنی باید علاوه بر زیاده نقیصه نقصان والیم بیاره. و مراد و کل من عبره به مثلها. ولذا قال فی التحریر، ولذا همین علامه که در تحریر و قواعد نقصان مالی را معتبر میدونه خودش یه جایی دفت فرمیده کل ما زاده و نقصه، یعنی نقصان مالی حرف نبرده، پس مقصودش همونه. ولذا همین علامه در تحریر بعد از این که خودش نقصان مالی را اعتبار کرده فرمیده و به جمله کل ما زاده و نقصه، یعنی نقصان مالیش حرف نزده، پس مقصودش نه که نه مجرد نقصه و زیاده و نقصان مالی بیاره. کلما زاد اون نقص ان اصل الخلقه. و القید الاخیر که گفتی عادات تجار، این برای چی چیه؟ این میخواد یک نقصایی که باعث که یک چیزی ناقصه برای که بعضیا برای اغراض شخصیشون گرانتر میخرن، اینو میخواد داخل کنه، یعنی اینم عیبه. تو عادات تجار رو باید نگاه کنی کسی گرانتر میخره که ملاک نیست که. والقید الاخیر که فیالات تجار باشه لادراج نقص موجب لبذل زائد، میخوام مندرج کند در عیب نقصی که باعث بذل زائد میشه رو بعض اقراض، مثلا بعضی عبد خصی هم میخرن که تو خانهشون رفت آمد کنه. کما قد یقال ذالکه، کما اینکه این معنا گفته شده که برای بعضی از اقراض گرونتر میخرن فل عبد الخصی، عبدی که بیزشا پیچیدن یا کشیدن اینا مالی هم داره. ولای منافیه و منافات نداره این مطلبی که ما از علامه استفاده کردیم که مجرد نقیصه عیب نیست باید نقصان مالی هم داشته باشه، منافات نداره این مطلب را. ما ذکره فی التحریر، اون چرا که علامه در تحریر ذکر کرده، من ان عدم الشرع علی آنه عیب فی العبد و الامه، گفته عدم انبات شرع بر آنه این عیب است در عبد و امه اگر فوق عورتشون انبات شر نشه. این نگو، حالا ببین میگه این عیبه با اینکه نقصان مالی نداره، پس منافات داره. ما هر که تو گفتی باید نقصان مالی هم باشه و گذاشتی گردن علامه در عبارت تحریر و قواعدش، میگه نه منافات نداره. لأنه مبنیون علی ما ذکرنا، این کلام علامه که میگه عیبه مبنیست بر اون مطلبی که ما دیروز ذکر کردیم در جواب اول، در جواب اولی که از روایت دادیم اون چی بود؟ من ان ذالک کاشفون او موهمون، گفتم این عدم انبات شر کشف میکند قطعا او موهمون، یعنی احتمال داره، نگو مما یقته او یحتمل، کشف میکند یا موهم مرضیست در نفس بود یا مرضی در مزاج. پس وقتی مرضی در مزاج باشه یا مرضی در نفس عضو باشه خب قیمتش هم پایین میاد که. لا لانه لا یعتبرو، نه اینکه کلامش مبنی بر اینه که در عیب نقصان مالی معتبر نی، در عیب نقصان مالی معتبره، مبنی نیست بر اینکه این مطلبی که فرمیده بخوا بگم معتبر نیست در عیب ان نقیصت المالیه. اینم از این. و فی تذکره، بعد اخذ نقص مالیه علامه در تذکره بعضان که نقصان مالی را در تعریف عیب اخذ کرده و ذکر کثیر من العیوب و برزانی که کثیری از عیوب را ذکر کرده فهمیده و ضابط قانون کلیش و ضابط انه یثبت الرد، نه اینکه یثبت العیب، یعنی رد ثابت میشه، رد اهم است از اینکه به واسطه عیب باشه. و ضابط انه یثبت الرد به کل ما فی المعقود علیه، هر چی که در معقود علیه باشه من منقص القیمت او العیب، قیمت رو ناقص کند یا عین رو ناقص کنه، اونم یه نقصی که قرض صحیح از دست انسان بره، یک نقصی که یفوت و بهی قرض صحیح، اونم به شرطی که غالب امثال مبی این نقص درش نباشه. اگه غالبا نیست این موجب رده، اگه غالبا هست موجب ردی، مثل عدم وکالت در جواری، چون غالبا ندارن موجب ردی، مگه شرط کنه. به شرط ان یکون القالب فی امثال المبی، به شرط اینکه قالب در امثال المبی عدم این نقص باشه، اما قالبش این نقصه نه موجب رد نیست. انتها کلامو. بعضان که تعریف کرده ابرا کسیر از عیوب را ذکر کرده، اون یه قانون کلی فرموده نبری تعریف عیب و اینا، بری موجبات رد. و ما احسنه، چقدر نیکو از این کلام علامه، حیث لم یجعل ذلک تعریفاً للعیب. این کل ما، اینی که فرمیده کل ما فی المعقود من منقص العین او القیمت و اینا تعریف عیب دی، اینا موجبات رد. قرار نداده این ضابط را تعریف از بر عیب، بل ما یوجب رد. اینا قانون کلی برای موجبات رد قرار داده. فید خلوفیه مثل خسر عبد، بنابراین خسای عبد هم درش هست ولی نقصان مالی نداره، اما قرض صحیح از دست مشتری میره. خب گاهی وقتا قرضش فهولته، قاتلی که خسیه نمخواد. بله؟ بله؟ عیب معلق بر رد و عرشه؟ رد و عرش معلق بر عیب. خب حالا عیب چی چیه؟ عیب اون نقصان و زیاده است که باعث نقصان مالیتش بشه، اما اگر نقصان مالیت نداره این عیب نیست، اما موجب رد هست. موجب رد اهم است از عیب. این هم خواه بگم جایزه؟ بایرم میپیشونند یا نه کاری نداره که جایزه یا نه. بلکه بعضی وقتا از این بالاترهاش میگن مردم، میگن یه وقتی مرحوم آقا بوجودی رحمت الله علیه که تو خیابان از دستش میورده و دورش میگفتن و در هی حمله می، یه کسی گفته بابا آقا را اذیت نکن، اذیت میشه همینجور کنه، گفته به جهنم که اذیت میشه، ما خوام دستش رو ببوسم اذیت میشه، اذیت میشه. این موقع تخمه اینا ببین که اذیت میشه. بوز غاله بنده خدا مر و مرش میره به هوا میبیجوننش. بس سرم نه مشروع نی، جایز نی، ناقصش کنم بیچاره را. نه مثل بعضی از مقدس ها که عورت خودشون را قطع میکنه، این جایزه. جایز که نی، مقدس ها نه، همان مقدس ها عالم و متدین، نه مقدس جاهل عورت خودش را قطع میکنه که معصیت نکنه. با مقدسی نه که داشته باشی که معصیت نکنی، نه که قطعش کنی. اون مقدسیه. حالا اون هر بلای سرشون بیاره، هر بلای سرشون بیاره، سرشون بیورن بطره یا بیزرشون ببینچون باشه. اینه مخواه چاق میشه، گوشش رزی سر میشه، مخواه گوشش تول بشه. حالا از شیطونیشم کم میشه یا بیشتر میشه وقتی میشوننه بزغلاخ شیطان بیشتر میشه، شیطانش کمتر میشه. خب عرض میشود که اینا تعریف عیب قرار نداده، موجبات رد دا فرمیده. فید خلو فیه مثل خسال عبد، خسائل عبد، خسای عبد هم میگیره کما سر ره بیف تذکیره، یعنی اینم داخل در موجبات رد هست. معللن تعدیل کرده به ان القرضه قد یتعلق بالفهوله، خب قرض صحیح تعلق داره به فهوله، خب بغلش خسی نباشه، قرض تعلق عبدش خسی نباشه به فهوله. و انزادت قیمت و ولو قیمت چون بیشتره به اعتبار دیگری گرانتر میخرن، بره رفت آمده بین مثلا زناشون اگر چی زیاد بشه قیمتش به اعتبار آخر. وقد دخل المشتری على ظن سلامت، مشتری خریداری کرده به ظن که از این نفس سالمه، حالا که نظره میتونه رد کنه، اما عیبم نیست. انتها. و یخرج منه اما سیبوبت و عدم ختان خارج میشه، به جای که گفت غالب مبی اینجوری نباشه عدمش، چون اغلب جواری باکره نیستن، نه این نمیتونه رد کنه اینجوری. غالب عبدایی که از بلاد شرک جرد میکنن مختون نیستن، اینا حق ردم نداده اینجوری ها، چون قالب اینا عدمش درشون نیست، وجودش هست، سیبوبت هست، قرفه هست اینجوری. و یخرج منه، و از این قانونی که علامه فرمود خارج میشه ازش، مثل سیبوبت و القرفه فی المجلوب، سیبوبت در جواری، چون فرمود به شرط ان یکون القالب فی امثال المبی عدمه، نباشه اینجوری. این چون امثال قالب امثال مبی سیبوبته حق رد نداره، قالب امثال عبدی که از بلاد شرک میارن ختان نداره، یعنی خارج میشه نه خیار نداره ها، حق رد نداره، از این قانون خارجه و خارج میشد از این ضابط مثل سیبوبت و قلفه در عبدی که جر میشد از بلاد شرک. خب اینم از این. حالا میفتار من اگر هم دیدی بعض از علما ابرا تعمیم دادن ولو نقصان مالی هم نداره گفتن عیبه، اینا قصدشون یعنی موجب رد در نه عیبه حقیقی. ولعل من امم العیبه، و شاید بعض از علما که تعمیم دادن ابرا لما لا یوجب نقص المالیت گفتن ای اعم مسئله موجب نقصان مالی نشه کما فی المسالک که تعمیم داده و همینجور ان جماعتین، شاید این رقم اشخاص ارادن مجرد موجب، اینا اراده کردن مجرد موجب رد را نه ای به حقیقی را. خب بس خیلی چیزا منقص مالیت نیستن اومدم حق رد داره. ولعل من اممه اراده بهی مجرد موجب رد، اراده کرده به این ایب مجرد موجب رد را، لال عیب الذی یترتب علیه، نه عیبی که کسری از احکام برش باره، به تصرف ساقط میشه، به عیب جدید ساقط میشه، اینا به تأخیر ساقط میشه، نه عیب اون چنانه که یترتب علیه کسری رو من الاحکام کسقوط خیارهی، مثل که خیار عیب ساقط میشه به تصرفن اگه تصرف کند، او حدوث عیبن اگر یک عیب جدیدی غیر از عیب قدیم پیدا بشه، این عیب جدید مانع است از رد عیب قدیم، او غیر ذلك تأخیر بیاندازه مثلا و علیه. و باز بر همین معنا هم میشه کلام جواب مقاصد، یعنی اونم داره موجبات رد میگه نه اینکه عیب حقیقی، و بر همین معنا که موجب رد میخواد گفته بشه مبتنی است قول جواب مقاصد کمان تعلیق الارشاد از حاشیه ارشادش حیث ذکر ان لازم تقیید قول العلامه، فهمید علامه که فرمیده که یک زیاده و نقیصه باشه که یک تزیان ان نقیصت المالیه یک کلمه غالبا هم بنیسه غالبا موجب زیاده و نقیصه بشه، باعث نقصان مالی بشه اینجوری تا وقت خسا و جب هم بگیره، بجرد که خسا و جب عبد خسی یا عبدی که عورتش قد کردن این باعث نقصان مالی نمیشه، باید یک زیاده و نقیصه باشه که غالبا باعث نقصان مالیات بشه، اما اینا یه نادری هستن که باعث نقصان مالی نمیشه. خب این خب عیب و مخفی نیست که، چون نقصان مالی نداره متاش موجب رد. ذکر در حاشیه ارشاد ذکر محقق ثانی ان لازم، فهمیده لازم تغییر قول العلامه، باز قول العلامه که فرمود که زیاده و نقیصه که یک تزیان از نقیصت المالیه یوجب نقص مالیه باید مقید کنه به قولش غالبا، یعنی غالبا باعث نقصان مالی میشه اون عیب. یه وقت هم هست غیر غالب که باعث نقصان مالی نی، اونم هست، یعنی اونم آدم میتونه رد کنه. خود رد کنه اما عیب که نیست حقیقتا، که باید مقید کنه به غالبا لیندرجه مثل خسا و الجب، تا داخل بشه در این تعریفی که کرده خسا و جب با بگیره، بجرد که اینا موجب نقصان مالی که نیستن باید غالبا اینجور باشه. حالا اگر نادرن موجب نشد بازم میتونی پس بدی، اما میتونم پس بدم عیب خون نی. خب از کجا میگی کلام محقق ثانیم بر همین مبتنیم میخوام موجبات رد دا بگم نه عیب حقیقی؟ لن المستفاده من ذکر بعض الامثله، بجرد که اون چرا که استفاده میشد از ذکر بعض امثله که محقق ثانی فرموده ان کلام فی موجبات رد، بحثشون در موجبات رد بودن نه به حقیقی، ولای به حقیقی اونه که نقصان مالی بیاره، کلامشون در موجبات رد بوده لا خصوص العیب، نه خصوص عیب. و با دلیل بر این مطلب همین محقق ثانی مقید کرده فرمیده عدم ختان در عبد کبیری که از بلاد شرک میارن این عیب نیست، در صورت که بدونی که از بلاد شرک آورده، یعنی اگر ندونی چرا. خب این اگر ای بابا خواب بگه عیب خود دونستن و ندونستن دخل نداره، بدونی یا ندونی عیبه، اما در موجبات رد چرا علم و جرف فهم میکنه، میدونی از بلاد شرک حق خیار نداری، نمیدونی حق رد داری، میدونی حق نداری. اگر که موجب رد دا بخواب بگه میشه فرق بذاره بین علم و جرف، اما بخواب ای بابا بگه خب فهم نمیکنه بین علم و جرف، خب عیب عیبه دیگه. نه نه اون میخوام بنام. اگر یه چیز معیوبه هم من بدونم عیب ندونم ابنی بدونی و ندونی عیب. اما آدم حق رد داره در بلادی اون عبدایی که از بلاد شرک میرن مختونستن، حق رد داری. میگه حق رد داری وقتی ندونی که از بلاد شرک جلبش کردن، اما وقتی میدونی نه. پس اینه که علم و جهل داره دخ میده، اما نه که موجبات رد داره میگه. ولی در عیب خود دخ نداره علم و جهل، کار با اونا نداریم. حالا ساقط میشه، میگه اگر میدونی که از بلاد شرک حق فصل نداری، نمیدونی حق داری. خب این پیدا که داره موجب رد میگه. ولی اگر عیب مخواست بگه فرق نمیدونه من بدونم و ندونه، خب عیبت. و یدون رو علیه و دلالت دارد علی ذالک که میخوان موجبات رد دادن نیب حقیقی انه قیده محقق ثانی مقید کرده کون و عدم الختان فر کبیر المجلوب، مقید کرده عدم ختان را در کبیر مجلوب از بلاد شر، گفته این که دیس عیبن، مقیدش کرده به علم المشتری، گفته این عیب نیست در صورت که بدونه. خوی میخوام موجب رد بگه، ولی اگر عیب حقیقی میخواست بگه علم جهل دخالت نداره که. مقید کرده کون عدم ختان در کبیر مجلوب بلاد شرک که فرمیده عیب نیست، مقید کرده این عدم عیب بودن را به علم المشتری به جلبه، گفته مشتری بدونه که جلبش کردن. خب میگن از کجاش استفاده میشه که میخوام موجب رد بگم نه عیبا. از ظاهرهو انهم عدم العلم عیبون، ظاهرش اینه که با عدم علم عیبه. خب این موجب رد باید بگه که فرق بذاره بین علم و جهل، ولی عیب حقیقی خب علم و جهل درش دخالت نداره، بدونی ندونی عیبه. به جهت که ظاهر کلام محقق ثانی اینه که انهم عدم العلم عیبون، که میگه اگر بدونی ابنی، یعنی اگر نمیدونی عیب هست. فلولا انه اراده بالعیب، اگر به مطلق موجب رد اراده نکرده بود معنا نداشت تفصیل بین علم و جهل. حالا این عبارتی که اینجور که معنا کردن گفتیم محقق ثانی، و ممکنم هست که اینجور باشد و یدل علی ذلک انه قیده، نه محقق ثانی مقید کرده، یعنی تقیید شده این علما که میگن عدم الختان ابنی، خودشون همه مقید شده، یعنی نه محقق ثانی، دیگران رو مقید کردن، گفتن این مال جاییه که میگیم ابنیست بدونه که از بلاد شرک جلبش کردن. غرض این میشه که تنها مال محقق ثانی نباشه، مال خیلی باشه، قیده به این مسئله. و یدون لعلا ذالک انه خودش قیده یا قیده، یعنی دیگران هم قیده که شد، یعنی اختصاص به این نداره، تقیید شده این مسئله. این که میگن عدم خطاب در کبیر مجلوب از بلاد شرک ابنیست، این مقید شده است، یا محقق ثانی مقید کرده به علم مشتری به جلبش. بیاد که از ظاهر هو، یعنی یا ظاهر محقق ثانی یا ظاهر تقیید، ظاهر تقیید، ظاهر تقیید انه معدم العلم ایمون. فلولا انه اراده بالعلم، اگر اراده نکرده شده، اگر اراده نکرده باشن به این که میگن عیب نیست و در صورت عدم علم عیب است، اگر اراده نکرده باشن موجب رد را و عیب حقیقی باشه، علم و جهل دخالت نداره که. منتهاش این اراده قرینه است بر این که محقق ثانی، ولولا محقق ثانی اگر اراده نکرده باشه اما قیده باید باشه. فلولا انه اراده بالعیب، اگر محقق ثانی اراده نکرده بود به عیب، مطلق ما یوجب رد لم یکن معنا لدخل علم المشتری، معنا نداشت که علم مشتری جهرش دخل میده. این اراده قرینه است به قیده، معنا نداشت بر دخل علم مشتری و جهرش فیزاره. ایل اگر باشه میخوام مشتری بدونه میخوام ندونه، اما اخلاف این که موجب رد فرق داره، میدونی مجلوبه حق رد نداری، نمیدونی حق رد داری، بقیه شمیشن لبه.